بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم یا قیم
و على عترت الطاهرین و لعن الدائم على اعدائهم اجمعین و الان الى لقاء یوم الدین. آمین یا رب العالمین. و بعد، قبل از اینکه عوامل جا زدن مردم کوفه را بیان بکنم و ادامش بدم، یه نکته ای را عرض بکنم برادرها و خواهرها. غالب شما با سیستم فکری من آشنا هستید. سیستم فکری من مهندسی کردن مبنای اسلام است. من معتقدم شیعه باید دارای تفکر شیعی باشد. تفکر شیعی به این معنا که وقتی به یک جزء میپردازی با اجزای دیگر تعارض نداشته باشه، چون اصلا اسلام چنین دینی نیست، مجموعه از قطعات یک پازل است که کنار هم که قرار میدهی میشه کتاب الله و اطرتی. این رو باید تا آخر دقت کرد. در جلسه گذشته عزیزی آمدن نسبت به مطلبی اعتراض کردن. لازم بگی من دوباره تذکر بدم. اون چی که در کتب روایی ما هست روایت است و نه اعتقاد. اعتقاد را عالمان دین تعیین میکنن، کسانی که تفسیر میکنن. این یک. دو، اون چی که در کتب روایی ما هست زمانی قابل پذیرش هست که با قرآن در تعارض نباشه. این فرمایش امام صادق است، این فرمایش خود پیغمبره. حالا اون چی که دیروز اتفاق، دیشب اتفاق افتاد این بود. ببینید آقا، ما عرض کردیم زیارت امام حسین اون چی که برایش نقل کردن یک ظرفیته و این طور نیست که هر کی زیارت امام حسین رو انجام بدهد اون چیزی رو که نقل کرده هنو چیکار میکنه؟ استیفا میکنه. این اتفاق هیچ وقت نمیاد. هیچ وقت این اتفاق نمیفته. کما اینکه گریه کردن بر سید الشهدا یک ظرفیت و همه اون چرا که نوشتن استیفا نمیکنن. خب عمر صدر هم بر سید الشهدا گریست، همون ثواب میبنه، مسلم سه ثواب نمیبنه، مسلم سه ثواب نمیبنه. در تمام قتله کربلا فقط یک نفر بر امام حسین گریه نکرد، اون هم عبید الله ابن زیاد. ولی بقیه گریه کردن، حتی حرمله گریه کرد، حتی شم گریه کرد، حتی عمر صد گریه کرد، خود مردم کوفه گریه کردن، ولی اونها هم ثواب میبرن در گریه بر امام حسین. در شام مجلس عزا برای سید الشهدا اقامه کرد یزید بن معاویه، اون ثواب میبره. آقا اینجوری نیست، اصلا دین خدا اینجوری نیست، اصلا دین خدا اینجوری نیست. بله آقا، خدا ارحم الراحمینه، قبول داری یا قبول نداری، بر منکرش لعنت. شما به حضرت حق عرض بکنی انت ارحم الراحمین، منتها فی موضع العفو و رحمت، در جای خودش، به طور مطلق که رحمت نیستش که برادرا. خب اگه این رحمت به طور مطلق باشه چرا شیطان مشمول رحمت حضرت حق نباشه و فقط بنده و شما باشین؟ چون شیطان فی موضع العفو و رحمت نیست. ما در روایت داریم اتائب و من الزن کمن را زن بله، کسی که توبه کنه این قصد گناهی نکرد. خب یک کسی اومد در محضر حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام، استغفر الله ربی و توبه الیه. حضرت فرمود چی کار میکنی؟ گفت دارم توبه میکنم. فرمود سکلت که امه، مادرت به عذاب بشینه. توبه اینه که تو میگی توبه شیشت شرط داره، علاوه بر اون شیشتا شرط دهتا حالت داره. پیغمبر فرمود اگر این دهتا حالت در توبه کننده نباشه اصلا توبه نکرده. پس اون چی که ما میگیم در باب رحمت حضرت حق است، سید الشهدا رحمت الله الواسع، مظهر رحمت واسع حضرت حق، امام صادق علیه السلام فرمودن وضع الله یده علی رأس الحسین، خداست دستشو یعنی دست رحمتش سر امام حسین بود، لذا امام حسین شده مظهر رحمت واسع حضرت حق، مظهر ارحم الراحمین. لذا امام حسین وقتی به سلام میکنیم السلام علیکی یا رحمت الله الواسع، بهش بگیم رحمت واسع. اما این رحمت واسع همینطوری نیست، همه نمیتوانه از او بهره ببرن. این رو دقت داشته باشید، چون این تفکر شیعیه. تفکر شیعی یعنی که یک جزء رو که انتخاب میکنی در تعارض با اجزای دیگه نباشه. هر کسی به محضر حضرت سید الشهدا برسه بهره میبره، این تعارض دارد با آیه شریفه انما یتقبل الله من المتقین. اینا نباید با هم تعارض داشته باشه. دین تعارضی ما نداریم برادران، و الا بر منکرش لعنت که سید الشهدا قدرت فعال مایشا نظام خلقت نباشه. هست رحمت خدا هم هست، اما موضوع اینه که من میتونم از اون رحمت بهره ببرم یا نه، یعنی من مشمول رحمت هستم یا نیستم. اینو ما توی بحثای متعدد به شکلهای متفاوت نقل کردیم. داستان ابوالصباح کنانی برای شما مشهور دیگه از ناحیه من، چون مکرر نقل میکنم. اینا چیزاییست که ما خط قرمزامونه. ابوالصباح کنانی آمد خدمت حضرت صادق، آقا ما به خاطر انتصابمون به شما مردم به ما بد و بیرا میگن، میگن اینا رافضی، اینا چه هستن. توقعش این بود که حضرت ازش تمجید بکنه، توقعش بود که حضرت ازش دلجویی بکنه. حضرت برگشت فرمود بهش که مگه تو به ما منتسبی؟ چی شده که فکر میکنی به ما منتسبی؟ در صدق عناوین باید دقت کرد، باید شرایطش رو دید، باید علائمش رو دید. من یک بحث زیارت سید الشهدا رو فقط ببینید چند تا حج معادل چند تا حج. یک زیارت امام حسین برابر با حج برای کسی است که به حج نرسید، برابر با حج برای کسی است که حج گذاردن براش میسر نیست، نمیتونه، توان نداره بره حج واجب. کربلا که بره معادل اون، برابر با حجی مقبول همراه با خدا، با رسول خدا، برابر با عمره این مقبول، برابر با یک حج و عمره، برابر با یک حج و دو عمره. هر گام در زیارت امام حسین برابر با یک حج و عمره، برابر با یک حج و یک عمره و بسیار از کارهای نیکو، برابر با سه حج همراه با پیغمبر، برابر با 10 حج و 10 عمره، برابر با 20 حج، برابر برتر از 20 حج و عمره، برابر با 21 حج، برابر با 25 حج، برابر با 35 حج همراه پیغمبر، برابر با 50 حج همراه با پیغمبر. کدومشو میدن؟ با تو یه حج انجام، تو یه زیارت میکنی، کدومی که اینا رو میدن؟ این ظرفیت برادرها، این نیست که هر کسی رفت زیارت کرد اینا رو بهش میدن. کدومو میخوام به شما بدن؟ اینا که همش روایت داره. برابر با 70 حج از حجهای پیامبر، برابر با 80 حج نیکو، برابر با 100 حج، برابر با 100 حج همراه پیغمبر، برابر با 100 حج و 100 عمره نیکو، برابر با 1000 حج و 1000 عمره همراه با پیغمبر و همراه با وصی پیغمبر. کدومشو میدن؟ شما یه زیارت میدن. اون عزیز بهش برخورد که من گفتم به بعضی ها میگن که خسته نباشی. نه، ناراحت نشید از حرفای من، چون حرفای من منطبق بر آیات و روایات، من حرف خودم نمیزنم، از عالمان دینم نمیگم، از خود دین میگم. شریعت اسلام به شدت تکلیف مداره. آخرین عرضم و پیرامون این مسئله بگم و تمام. دو تا دیدگاه راجع به امام حسین هست. دیدگاه اول، چون ما عقیدمون اینه که امام حسین مظهر رحمت واسعه حقه، یک قطره اشک بر او، یک درهم برای او خرج بکنید، یک مشکی بپوشید، چقدر ما به عزا داره. من همینا رو تو روایات دیدم، بحث کردم راجع بهش 3-4 دهه. من از اون عالمانی هستم که هم در تبری و هم در تولی مدافع اهل بیتم. دو دیدگاه راجع به امام حسین با تمام وسعت وجودیش وجود داره. دیدگاه اول، یه عده میگن که ما میریم زندگیمونو میکنیم، هر چی شد شد، هر خطا و لغزشی داشتیم، بعد میریم برای امام حسین گریه میکنیم، کارا رو درست میکنیم. این تفکر، تفکر صلیبی هاست، مسیحی ها. میگن عیسی به دار آویخته، کفاره گناه هم است. تفکر دوم، اگر گناهان من از زمین تا آسمان بود، من حق ندارم مایوس بشم. چرا؟ چون امام حسین هست. چون امام حسین هست. من از امام حسین بالا نمیرم، بلکه من با امام حسین بالا میرم. تفکر دوم درسته. یعنی من حق ناامید شدن از رحمت خدا رو ندارم، چون یک رحمت الله الواسعه گذاشتن که به کوچکترین مناسبت منو میخره. ولی وقتی خرید میشم زهیر، وقتی خرید میشم هور. نه اینکه من برم مجلس امام حسین بعد دوباره بگردم همون آش و همون کاسه. اینکه مسخره کردن اهل بیتی که مراقب باشید. تفکر دوم درسته، ما ناامید از رحمت خدا نیستیم. امشب هم که اصلا دیگه چیز عجیبیه دیگه. امشب شب باب الحوائج. باب الحوائج لقب قمر بنی هاشمه. این لقب تجلی قازل حاجات حضرت حقه. یعنی خدای قازل حاجات قمر بنی هاشم باب اون حاجات. این هم اثبات کرده ها، این رو هم اثبات کرده. یه جوان عربی رو آوردن انداختن تو حرم سید الشهدا، حرم حضرت قمر بنی هاشم، مرده بود. به عباس ابن علی گفت اینو باید زندش کنی، یا باور هواش. آخه یه جاهایی هست، یه حرفایی هست که اصلا قوغاست. عبدالله ابوالفاضل دخیلک، عبدالله ابوالفاضل دخیلک، من به پناه تو اومدم. دخیلک یعنی من به پناه تو اومدم. بچه‌مو برگرد. قمر بنی هاشم برای پیغمبر، چون پیغمبر باید امضا کنه همه هوایش رو، پیام رسول که این آدم اومده پیش من، بچه‌شو میخواد، برگردونید. پیغمبر رحمت للعالمین گفتن ایشان عمرش تمام شده، نمیشه برگردون. قمر بنی هاشم بار دوم پیام دادن، باز رسول خدا همون جواب رو دادن، بار سوم با همون شمائل کربلایی شرف یاب محضر رسول خدا شد. حالا میگم شمائل کربلایی رو میگم، دست تو بدن نداره. به رسول خدا عرض کرد آقا یا لقب بابل هوایجی رو هم من برداریم یا این بابا رو برگردیم. عبدالله ابوالفضل دخیلک، کار انجام میده این ذکر، کار انجام میده. ما اعتقادمون بر اینه، اینایی که به من گفتید مریض دارین، اینایی که به من گفتید سرطانی دارین، اینایی که به من گفتید بچه هاتون بعضی هاشون مریضن، اینایی که به من گفتید برای جوونا دعا بکنید، اونایی که به من گفتید یه عده ازدواج کردن اولاد ندارن، اینایی که گفتید مشکل دارین، مشکل شما امشب عبدالله ابوالفضل دخیلک، مشکل رو حل میکنه عباس، حل. ما اعتقادمون به قمر بنی هاشم، این قطعه بیانش لازم بود که فکر میکنم باید دقت بشه. اما چهارمین عامل از عواملی که باعث میشود یه عده‌ای از امام دست بکشن، کما اینکه کوفیان این کارو کردن و ما باید اون عوامل رو بدونیم تا ما اون کارو با امام زمانمون نکنیم، اینه: سید الشهدا به مردم کوفه فرمودن ترکتون بیعتنا، شما بیعتتون با ما ترک کردی. چرا؟ رغبتن فی الفساد، چون مایل به زندگی به شکل بیبندوباری هست، بیبندوباری رو دوست دارید، گناه رو دوست دارید. برادرها، کسی که گناه رو دوست داشته باشه نمیتونه کنار امام زمان باشه، هر وقت ظهور کرد در مقابل امام زمانه. فرمود شما بیعتتون رو با ما شکستید چون دوست دارید، بی بند و بار تمایل به فساد دارید. انسان ذاتش طغیانگره، ذاتش اسیانگره. در قرآن آمده ان الانسان لا یتقی، اصلا ذات انسان تمایل به طغیانگری داره. و وقت این تمایل با دو ویژگی که در ساختار وجودی انسان هست شدت پیدا میکنه. اولین ویژگی که در ساختار وجودی انسان هست اینه که انسان بی نهایت طلبه، نامحدود طلبه. اصطلاحاً بهش میگن حریصه، زیاده خواهه، نامحدود بخواد همه چیزو داشته باشه. و قرآن کریم هم فرماید که گفتم ساختار وجودی انسان بر اساس این ویژگیه. در سوره مبارکه ان الانسان خلق هلوعا، ما انسان رو چی خلق کردیم؟ حریص، زیاده خواه. وجود نازنین امیرالمومنین میفهمد اقمع و هذه النفوس فانها طلقتون، این نفس های خودتون رو جلوشو بگیرید چون اینها آزادن، سرکشن. ان توتی اوها تنز اوبکم الا شر غایتن، اگه ازش اطاعت بکنید در اون زیاد خواهی شما را به جای میرسونه که بدترین جاست. یعنی زیادی خواهی نفس رو باید جلوش رو چیکار کرد؟ آقا گرفت. این ساختار وجودی انسانه. یکی دیگه از ویژگی هایی که در ساختار وجودی انسان هست این که لذت طلبه. انسان اصالتاً و حقیقتاً دنبال لذائذ زندگیشه و به طور اصالت و به طور حقیقت از درد و رنج فرار میکنه. منتها مشکلی که انسان داره اینه که نمیتونه تشخیص بده که چه چیزی واقعا لذت است و چه چیزی واقعا چی آقا رنجه. اینو نمیتونه تشخیص بده. ما از سختی ها گریزانیم چون سختی ها رو رنج میدونیم، ولی سختی ها در زندگی لازم است. یه مثال میزنم چون نمیخوام این بحث رو انجام بدم. سختی ها در زندگی لازم است برای اینکه کرم ابریشم تبدیل بشه به یک پروانه زیبا که بتونه بال بزنه، پر بزنه. باید فشار پیله رو چیکار بکنه؟ آقا تحمل کنه. اگه تو بیای اون پیله رو ببری بگی حیفه، اون هیچ وقت تبدیل و اون پروانه که بتونه پرواز بکنه آقا چیه؟ نمیشه. من و تو سختی رو به خاطر اینکه لذت طلبیم تحمل نمی کنیم. اما اگر بدانیم سختی ها ما رو به کمال میرساند، سختی ها رو چیکار بکنیم؟ تحمل بکنیم. این کار من و تو، ما لذت طلبیم. ما فکر بکنیم اگه پول داشته باشیم همه چی درست. ما فکر میکنیم اگه مثلا فرض کنید خونه کزا داشته باشیم همه چی درست. پیغمبر ما دو درهم دادن به سلمان، دو درهم دادن به ابوذر. نحوه زندگی کردن ابوذر کار سختی، هر کسی نمیتونه این کارو بکنه، ولی خب تا حد خودش. فرمودن اینا رو بید تو زندگی تو خرج کنید، فردا بیاد پیش من. ابوذر یک درهم رو در راه خدا انفاق کرد، نیم درهم رو بدهیاشو داد، نیم درهم رو مایحتاج عادی زندگیشو گرفت. اونایی که باید بخور و بخوابه، یه دونه نون گرفت، دو مثلا فرض فهمید یه سیر و نیم گوشت، بعد اومد خونه. جناب آقای سلمان منا اهل البیت رفت، حالا زردچوبه گرفت، لپه گرفت، لوبیا گرفت، کومودا رو پر کرد، همه اینا با دو درهم پر کرد. فرداش رفتن پیش پیغمبر، یه سنگ داغ گذاشتن رو زمین. حضرت فرمودن که ابوذر برو رو این سنگ. رفت رو سنگ، گفت توضیح بده چیکار کردی؟ گفت آقا یه درهم صدقه دادم، نیم درهم بدهیام دادم، یه مایحتاجمو گرفتم، گوشت رو اینا گرفتم. برو پر. آقای سلمان برو رو این سنگ توضیح بده که چیه، چیکار کردی؟ حال داش شروع می‌کنه، لپه گرفتم پاشم داره می‌سوزه، حبوبات گرفتم آقا همش گرفتم، ما احتیاجش رو نگرفته بود که ذخیره‌اش رو گرفته بود. خب برادر پول زیاد، خب باید جواب زیادم داره دیگه. اگه پس جواب خدا برمی آقا بسم الله بگو بده، اگه پس جواب برمی آقا. این یه سنگ بود، یک دقیقه طرف رو نگه داشتن. عرض القیامه، قال علی علیه السلام، عرض القیامه نار، زمین قیامت آتیشه. 50,000 ثابت بایست. خود از عمره کسانی باشیم که به غیر حساب برید، باید بینشمون عوض بشه. لذت طلبیم، ما انسان ها لذت طلبیم. این لذت طلبی تو قیامت هم هست، تو بهشت هم هست. ببین تو بهشت چجوری شکل پیدا میکنه. سوره مبارکه زخرف آیه 71، فیها ما تشتهیه الانفس و تلذذ الاعیون و انتم فیها خالدون. هر چه بخواید، هر چه بهش تمایل داشته باشید اونجا هست. چرا؟ چون شما انسان، ما انسان ها چی هستیم؟ لذت طلب. خب پس از طرفی ساختار وجودی ما دو تا ویژگی داره، یکی نامحدود طلبیه، یکی هم چی هستش؟ لذت طلبی. اگر این نامحدود طلبی و این لذت طلبی در کنار نفس اماره قرار بگیره میشه امارتون بل به سو به بدی ها. وقتی شده امارتون به سو میشه این نل انسانه چی؟ لایتقا، ذاتن به بیبندوباری علاقه داره. ولی اگر نفسش رو مهار کرد، زیاد خواهیش رو به جای اینکه در محسوسات و مادیات بذاره، در معنویات بذاره، لذت طلبیش رو به جایی که در دنیا بذاره، در کسب آخرت بذاره، اون موقع میشه چی؟ نفس امارش میشه امارتون بالخیر، او رو به خیرها و خوبیها هدایت میکنه. ولی آدم باید بینشش عوض بشه، یعنی راجب دنیا، راجب شیطان خوب مطالعه کرده باشه، بفهمه اینا چی کار میکنن باش. عمر سعد رفت پیش عبیدالله، عبیدالله بهش گفتش که این حکم حکومت ری. آقا وقتی میگن ری فکر نکنید همین شهر ری اینجا رو میگن، نه اینجا که بابا بنده خدا چیزی نیستش که. بعد بخواهم که اصلا امام حسین رو گشته که بیاد اینجا امام شاه عبدالعظیم، نه این نیست، اسمش ریه، مشترک لفظیه. آن یکی شیر از اندر بادیه، وان یکی شیر از اندر بادیه، آن یکی شیر از کادم میخورد، وان یکی شیر از کادم میخورد. این هم مشترک لفظیه به کار بردن. این ری که به این آدم چیز، به این آدم در واقع پیشنهاد کردن، یه مرکزیته. خود چقدر عبیدالله آدم روانشناسیه، اون میدونه که انل انسان لیتخا، اون میدونه که خلق الانسان و حلوعا، اون میدونه که انسان بی نهایت طلبه. اول حکومت رو داد بهش، من گفت خب باید در مقابلش شکار کنم، باید برو حسین رو بکشی. استغفر الله ربی و انتونه، حسین رو بکشم؟ برو بینم بابا، اصلا فکرشم نکن، من و حسین کشتن اصلا فکرشم نکن. 10 بار در محضر عبیدالله بن زیاد استغفار کرد. خب حالا اگه نمیکشه حکومت رو بده، تحریکش کرد و خب بده. خب حالا سب کن یه شب تا صبح فکر کنیم ببینیم چیکار باید کنیم. خلق الانسانو زیاد بعد توجیهگری های شیطانی که عامل سوم بود. خب ببین ما میریم حسین رو میکشیم تمام، بعد میریم تو ری اینقدر خدمت به خلق میکنیم جبران میشه. اینا توجیهگری های شیطونه. پس هم بحث شیطونه بشتستی رفیق من، هم بحث تمایل به بیبندوباری رو حلش بکنه. انسان ذاتاً تمایل به بیبندوباری، تمایل به گناه داره ذاتاً. این شد چند تا عامل؟ 4. عامل پنجم ترس. ترس، ترس رو در مذاکرات سید الشهدا به راحتی میتونیم دست به دست بیاریم. وقتی امام با عبیدالله مذاکره، با عمر سعد مذاکره کردن که تو واقعا میخوای منو بکشی، گفت دستور اینه. فرمود بیا از کشتن بگذر، من زندگی آخرت تو تضمین میکنم. گفت یه خانواده‌ای دارم که براشون میترسم. فرمود من تضمین سلامتی میکنم. اون ملک و املاک دارم که برش میترسم. ببین همش ترس، همش ترس. پس بحث دنیامون باید حل بشه، چون اگه بحث دنیامون حل نشه این ترس در ذات انسان وجود داره، باعث میشه اون در مقابل امام بیسته، در مقابل امام بیسته. ما یه صفتی داریم به نام شجاعت. این شجاعت کجاست؟ چرا تحقق پیدا نمی‌کنه در مورد یه عده؟ شجاعت توی بحث‌های مارمزون گذشته، من سال 1437 همین مارمزونی که گذشت، من یه مارمزون کلا راجع به نفس صحبت کردم و قوای نفس، بحث بسیار مفیدی برای خودشناسیه که خودمون رو بشناسیم و راهکار برای جلوگیری از در واقع موانع رسیدن به کمال. به نظرم خیلی بحث مفیدیه، چون تلفیقی از روایات و آیات و دقت‌های حکمی و فلسفی داره. نفس ما نفس نباتی داره، نفس حیوانی داره، نفس ناطقه داره. ناطقه و نباتی پیشکش نفس حیوانی. نفس حیوانی دو تا قوه داره، یه قوه دو تا بازو داره، با دو تا بازو کار میکنه، یه بازوش قوه شهویه است، یه بازوش قوه غضبیه است. شهویه‌اش هم کاری نداره با اون غضبیه، غضبیه برای دفاع در انسان به کار میره. مشترک حیوان هم هست، گوسفند وقتی مثلا فرض کنید گرگو میبینه اگه حالشو داشته باشه پا میذاره به فرار، ولی میفهمه دشمنه. خب این از کجا اینو میفهمه؟ به خاطر اون در واقع تحریک قوه چی آقا؟ غضبیه است. انسان هم قوه غضبیه رو داره. این قوه غضبیه یه حد تفریط داره صفره، یه حد افراط داره که صده، یه حد وسط داره. تفریطش که پایینه بهش میگن جبن، ترس. انسان در مرتبه تفریط قوه غضبیه باید از چیزهایی که اتصاف به اون ناپسنده پرهیز کنه، پرهیز نمیکنه. رضا بهش میگه آدم ترسویه. میگن مثلا فرض کن شب برو تو قبرستان به زهرا، میگه خب مرده ها بلند میشن منو میخورن. مگه میخوره مرده؟ میدونه مرده اجاش تکون نمیخوره، ولی نمیره، نمیره. چرا؟ چون جبنه. باید از چیزی که ناپسند است پرهیز کنه، پرهیز نمیکنه. میدونه زیر زمین مادر بزرگش تاریک باشه هیچ خطری نداره، ولی خب نمیره. چرا؟ چون جبنه. این تفریطشه. بالاش افراطه، افراطش تحوره. تحور یعنی باید به کارهای اقدام نکند که میکند. میره پشته و خودش پرت میکنه پایین، میگه علی مدد زنده میمونه، با مغز میخوره زمین متلاشی میشه، هیچم زنده نمیمونه. چون کار خلاف عقل گناه انجام نمیدن که. با ماشین توی خیابون مثلا 100 متری سرعت 300 و مثلا فرض کنیم 20 متر 320 کیلومتر مثلا در ساعت میره. خب اینا تحوره. میگن در بین موجودات تنها موجودی که تحور داره سگه. سگ با جثه کوچیکش به حیوانات بزرگ حمله میکنه. خب اصلا پس این بر نمیای. چرا بهش حمله میکنه؟ چون تحور داره. انسان به کاری که پسش بر نمیاد اگر در قوه غضبیش به پردازه بهش میگن تحور. حد وسط شجاعته. شجاعت یعنی دفاع کردن، یعنی قرار دادن قوه غضبیه تحت اشراف عقل، که هم در دفاع کردن اقدام زیبا بکند و هم اقدام صبورانه. به همین دلیل به علی ابن ابی طالب میگن شجاع، چون شجاعت هم اقدام زیباست هم اقدام چی؟ صبورانه. در مدینه در اون هول و هراس حضرت امین چیکار کرد آقا؟ صبر کرد. به همین دلیل بهش میگن اشجع الناس. ولی در میادین مبارزه چیکار کرد؟ اقدام زیبا در دفاع انجام داد. آدمای شجاع دو تا خصوصیت دارن، هم اقدام مناسب میکنن هم اقدام صبورانه. حضرت سیدالشهدا یکی از عواملی که باعث شد اون حادثه کربلا درست بشه به خاطر این بود که کوفیان در ذاتشون ترسیدن، ترسو بودن. ترسشون هم به خاطر دستگاه اموی بود. تا قبل از این که عبیدالله ابن زیاد بیاد حاکم کوفه بشه، طبق آخرین نقلی که من خوندم براتون و در کتب تاریخی آمده، جناب مصطفی بن عقیل گفت 18,000 نفر با من بیعت کردن. وقتی عبیدالله حاکم شد، مسلم شب جا نداشت که بره بخوابه. چرا؟ چون عبیدالله گفت من در حکومت سختگیرم و میدانم که حکومت بدون سختگیری برقرار نمیشه. من آنچنان هستم که بیگناه رو به خاطر گناهکار میکشم، حاضر رو به خاطر غایب میکشم، دوست رو به خاطر دوست گناهکار میکشم. اصلا عوامل بنی امیه آدم های صفاکی بودن و هر جا میرفتن ترس و رعب و وحشت ایجاد میکردن. یه فرمانداری داره معاویه به نام بسر ابن ارتات. بسر ابن ارتات در دوران حکومت علی ابن ابی طالب دور علی رو خط کشید رفت پیش معاویه. بسر 30,000 از شیعیان علی ابن ابی طالب رو کشت و در تاریخ نوشتن این غیر از کسانی است که به آتش سوزانده. یکی از فرماندهان و کارگزاران معاویه سمرت ابن جندبه. سمرت ابن جندب رفیق فابریک عبیدالله. عبیدالله والی بصره است و آکرودیته شد، والی کوفه هم شد، بعد دو جا میرفت استانداری میکرد. وقتی اومد کوفه سمرت ابن جندب رو جای خودش قرار داد. در یک مدت کوتاهی 8,000 نفر رو کشت. اینقدر آدم کشت که عبیدالله بهش گفت بابا با خودت فکر نکردی که یه بیگناه توش باشه؟ گفت اگر 8,000 تا دیگه هم میکشتم باکی نداشتم. اینا فرماندهان و کارگزاران دستگاه بنی امیه بودن. حالا عبیدالله که میگه بیگناه رو با هوای گناهکار میکشم، خودش که یارم وحشی تریه. باباش زیاد ابن عبیه. زیاد ابن عبی برادر خاصی برای معاویه هست. او اصلا جزء در واقع از بزرگتون فکر حکومتیشی بود که دوستداران علی ابن ابی طالب رو در یک جا جمع میکرد، 70 تا 80 تا 90 تا 100 تا، یهو میکشتشون. اینقدر آدم عوضی بود. حتی در ساعت مرگش 70 نفر از سادات رو جمع کرده بود که براشون سخنرانی کنه و بعد بکشتشون، که موت بهش فرصت نداد، اما نفر بعدی کشت. حالا عبیدالله ابن زیاد حاکم کوفه شده. خب ترسیدن اون پای حسین وایستن. اون خصوصیت جبن درشون چی کرد؟ تملور پیدا کرد. جبن در انسان از شاخه های قوه چی آقا؟ غضبیه هست. اگر ما نتوانیم خودمان را به سوی شجاعت پرورش بدهیم، در زمان ظهور امام عصر جب خفت ما را خواهد گرفت و ما کوتاه خواهیم آمد. این هم شد 5 عامل و 2 عامل رو فردا صحبت بکنیم و اصلی ترین عامل رو ظهر عاشورا که اون اصلاً بیدادی است در عوامل کوتاه آمده. عرضم تمام. شب باب الحوائج، قمر بنی هاشم، ما به پناه تو آمدیم. خیلی از این مردم التماس دعا دارن، خیلی گرفتاریم، اصلا مملکتمون گرفتاره. جوونامون یه طرف، دینمون یه طرف، سیاستمون یه طرف، اقتصادمون یه طرف، فرهنگمون یه طرف، ایمنیمون یک طرف، امنیتمون یک طرف. منابع انسانیمون، جوونامون یه طرف، سن ازدواجشون گذشته، بچه ندارن بعضی هاشون، شغل مناسب ندارن. خدایا عباس ابن علی اگه اراده کنه همه چی درست بشه. من اعتقادم تو روزه عباس ابرو میخوام یه تیکه اضافه کنم از نعمان مغربی، صاحب کتاب فضائل اهل بیت. اونو دقت کن. اینو گفتم که بعدا اگه خواستی سندشو بگیری بدون من. این نعمان مغربی صاحب فقهه، کتاب فقهی داره، بعد یه کتاب تاریخی نوشته در فضائل اهل بیت، اونجا اینو نوشته. قضایای کربلا تموم شد، اربعین هم تموم شد، کاروان حرکت کردن به طرف مدینه برن. یه منزل، دو منزل، یه منزل نزدیک مدینه رسیدن، امام زین العابدین علیه السلام بشیر رو صدا زدن، فرمودن که ما تو شهر مدینه وارد نمیشیم مگر اینکه مردم مدینه بیان و ما رو ببرن. همینجا چادر بزن، چادر زد. دوتا چادر زدن، یه چادر امام زین العابدین نشستن، یه چادر هم حضرت زینب و مخدرات نشست. بشیر رفت تو شهر مدینه. شما هم همین کارو میکنید، مثلا کسی عطار دنیا میره، در مغازشو که میبندن خودش نمیره در مغازشو باز کنه، یه عده دورش جمع میشید، میرید تسلا خاطرش میدید، با هم میرید. این ریشه در اونجا داره. این کار محبتیه که اون کسی که داغ دیده احساس تنهایی نکنه. بشیر رفت در مدینه خبر داد کاروان امام حسین اومد. اشتباهش این بود که گفت کاروان امام حسین اومد. مردم مدینه هم دویدن به طرف خیمه ای که بیرون زده بودن که استقبال امامشون برن. خب مردا رفتن تو خیمه قمر حضرت زین العابدین، زنا رفتن تو خیمه حضرت زینب. مردا هر چیز قد میکشن، رو پاشون بلند میشن که خب امام حسین کو، چرا امام حسین نیست؟ اینا که گفتن کاروان امام حسین نیست. علی اکبر کو، پس چرا علی اکبر نیست؟ قاسم چی شد؟ پس اینا که گفتن که نیستش، دیدن امام شال عزا داره. تو قسمت زنونه اومدن محضر حضرت زینب، گفتن که خانوم ام البنین مادر قمر بنی هاشم داره میاد. ام البنین دو سه سال از حضرت زینب بزرگتره، خیلی بزرگتر نیست. لباس نو تن بچه های عباس کرده، بچه ها الان میریم باباتون رو میبینیم. اومد حضرت زینب از خیمه، اومدن بیرون به استقبال. تا چشمش خورد به حضرت زینب دید این اون زینبی که رفته نیست، دید کمرش خم شده، دیده موهای زینب سفید شده، دیده صورت زینب کبود شده. نرفت. عرض کرد که اگر اجازه بدید توی شهر خدمتتون میرسم. برگشت به زنای همراهش گفت برید بپرسید که چی شد. اینا هم رفتن خبر عباس رو بدن. گفتن خانم میگن که عمود آهن به فرق پسر بیش برخور. پسر من عمود آهن به سرش بزنه امکان نداره. هی با خودش میگفت میگن به سر عباس عمود آهن زدن، اصلا امکان نداره. عباس من اگه دست شمشیر باشه کسی جلوش نمیتونه بره، عمود زدن اصلا. این اطرافیانشو مرخص کرد، فرمود برید. نشست با خودش گفت چجوری میشه به سر عباس من عمود زده باشم. خانم اجازه میدین من این روزه رو برای شما بخونم. شما نزد پیغمبر و نزد حضرت زهرا از مقام و موقعیت بالایی برخوردار هستید. من به نیابت از طرف اینها برای شما این روزه رو میخونم و اینها هم گریه میکنن. شما خدمت پیغمبر وساطت کنید که احدی از این جمعیت امشب ناامید در نشه. هر چی باشه شما مادر عباسی. خانوم من رفتم کربلا زهرا عاشورا، من روزه برای شما میخونم. تمام. من دیگه شما رو نمیبینم امشب و فردا، من روزه برای شما نمیبینم. اومد خدمت حضرت سیدالشهدا، گفت آقا اجازه بدید من برم. هر کسی غیر از علی اکبر ازش اجازه گرفت به تأخیر انداخت. فرمود نه، تو پشت و پناه لشکر من هستی، تو عده و عده من هستی، تا تو هستی لشکر جرأت نمی‌کنه. هی به تأخیرم. عباس دنبال یه بهانه میگشت که بتونه بره از امامش دفاع کنه. خیمه ها رو سرکشی کرد، اومد توی یه خیمه که محل نگه داشتن مشکای آب بود. دیدیم مخدرات بچه های کوچیک شیکماشون رو زدن بالا، توی نمناکی خاک شیکماشون رو زدن. عباس دیگه تحمل نکرد، گفت آقا اگر نمیذاری برم به جنگم بذار برم برای بچه ها بیارم. آره عزیز دلم برو براشون آب بیار. رفت راه القمه رو گرفت، رفت عباس خیلی معرفت داره به امام حسین، خیلی امامش رو میشناسه. شم تا روز تاسوعا گفتش که برای بچه های خواهرم امان نامه آوردم، اصلا درنگ نکردن. فکر نکنید اینا صبر کردن به هم دیگه نگاه کردن. بلا فاصله قمر ولی هاشم اومد جلو شم، فرمود مرگ بر تو و مرگ بر اون امان نامه ای آوردی. من امان داشته باشم ولی بچه فاطمه امان نداشته باشه. مشک رو پر آب کرد، چقدر شاده نمیدونم. ولی گفت به بچه ها وعده آب دادم الان بر میگردم. دل همه شروع شاد بود. یه نانجیب گفت اگر یه قطره از این آب به لشکر حسین برسه کار همه تون تمام. 4000 تیر زدم. حالا به کجا خورده نمید، اما خورد به مشک، آب داشت میری. تمام حواس عباس بوده که نذاره این آب بریزه. یهو یکی حمله کرد، دست راست عباس رو زد، مشک رو از طرف راست انداخت به طرف چپ، دست چپ عباس رو هم زد، مشک رو با دندانش گرفت. تیر زدن، آب شروع کرد بریختن. تا اومد سرش رو بلند کنه این کلاه خود از سرش افتاد، سرش نمایون شد. و وقت اون نفر با عمود آهن آمد، چنان زد تو سر عباس، سر توی بدن فرو رفت، سر توی بدن فرو رفت.